ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 9 فروردین سال 1396 هجری شمسی برابر با 29 مارس سال 2017 میلادی، 4 روز مانده به 13 بدر، در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، ترکیه روز چهارشنبه مخالفت خود را با به اهتزاز درآمدن پرچم اقلیم کردستان بر فراز ساختمان‌های دولتی شهر کرکوک عراق اعلام کرد و در این ارتباط نسبت به اقدامات یک جانبه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای استانی استان نفتخیز کرکوک با نصب پرچم اقلیم کردستان بر فراز ساختمان‌های دولتی در این منطقه موافقت کرده است. نجم الدین کریم، فرماندار کرکوک، به خبرنگاران گفته که شورای این شهر به پیشنهاد نصب پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق بر فراز ساختمان‌های دولتی رأی مثبت داده است. این تصمیم تنها با موافقت 25 عضو این شورا تصویب شده است، چرا که 16 عضو دیگر که از اعضای عرب و ترکمن شورای استان کرکوک بودند در این رأی‌گیری شرکت نداشتند. در پی انتشار این خبر، مولود چاوشاخلو وزیر خارجه ترکیه گفت که ما از تمامیت ارضی عراق و سوریه حمایت میکنیم. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده قصد دارد در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد لزوم اعمال فشار بر روسیه به خاطر خشونت‌های آن کشور علیه همسایگانش گفتگو کند. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده این سخنان را در کنفرانسی تلفنی با خبرنگاران چند روز پیش از سفر آقای تیلرسون برای شرکت در نشست وزرای خارجه عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی به بروکسل پایتخت بلژیک مطرح کرده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بودند که آقای تیلرسون قصد ندارد در نشست ناتو در بروکسل شرکت کند. این مقام‌ها در این حال از سفر قریب الوقوع او به روسیه خبر داده بودند. در خبر دیگر، جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داد که در ایام نوروز 96 در ایران هر 71 دقیقه یک نفر در اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده است. محمد حسین حمیدی، رئیس پلیس راه ایران، نیز تعداد کشته‌های حوادث رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا روز 8 فروردین را 195 نفر اعلام کرد. پیر حسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، نیز روز چهارشنبه خبر داد که از ابتدای سفرهای نوروزی تا کنون 22,508 مصدوم تصادفات رانندگی به بیمارستان منتقل شدند. و در خبر دیگر، روز چهارشنبه یک زن فلسطینی در جریان حمله با قیچی به مأمور پلیسی در اسرائیل در نزدیکی بخش قدیمی اورشلیم به ضرب گلوله کشته شد. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، در این باره گفت که زن 49 ساله‌ای که تلاش میکرد تا با قیچی به افراد پلیس ضربه بزند، اما ماموران او را از پای در آوردند. در همین رابطه پلیس اسرائیل تصاویر را منتشر کرد که یک زن را با حجاب اسلامی در حین حمله به ماموران نشان میداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پسر این زن فلسطینی سال گذشته بر اثر شلیک تصادفی ماموران پلیس به سوی خودروی او کشته شده بود. از سپتامبر 2015 که موج حملات و درگیری‌های دو طرف از سر گرفته شده، فلسطینی‌ها 41 اسرائیلی و 2 گردشگر آمریکایی را کشتند و نیروهای اسرائیلی نیز در همین زمان 240 فلسطینی را از پای درآوردند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. اجلاس سالانه رهبران اتحادیه عرب در اردن و صدور بیانیه علیه ایران.
رقیب اصلی ایران در منطقه عربستان سعودی تمام اهرم‌های دیپلماتیک و سیاسی رو در منطقه در نهادهای مختلف منطقه‌ای به کار می‌خواد بگیره.
مرخصی کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران از زندان.
این مرخصی درمانیه، چون من یه عمل جراحی داشتم بیمارستان، بعد برای این که درخواست کردیم که دوران نقاهتش رو در منزل باشن.
نگاهی هم داریم به مسائل و تحولات اجتماعی ایران در سالی که گذشت. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در اردن نشست سالانه خود را آغاز کردند. جنگ در سوریه، یمن و لیبی از محورهای اصلی این اجلاس اعلام شده است و همچنین بررسی چگونگی مقابله با آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی بعضی از ممالک عربی خوانده شده از موضوعات دیگر مهم نشست رهبران اتحادیه عرب گزارش شده است. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه ارزیابی وی را درباره کیفیت سیاسی این دوره از اجلاس اتحادیه عرب جویا شده است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
این جلسه اتحادیه عرب نسبت به اجلاس سالانه گذشتهشون که موریتانی برگزار شد یک شاخصه داره و اون که شمار بیشتری از کشورها، رهبران کشورها در شرکت کردن، بین 16 تا 18 تا از 22 کشور عرب درش حاضرند، در حالی که در موریتانی به خاطر اختلاف و به خاطر مسائل متعددی که بینشون بود چیزی بین فقط 8 تا از کشورها با رهبر شرکت کرده بودند. در این اجلاس خوب به نظر میاد که هم مسئله فلسطین، هم مسئله نوع موازی که دولت جدید آمریکا در قبال مسئله فلسطین داره، بحران جهان عرب از جمله سوریه و لیبی و یمن و اینها در دستور کاره، اینی که چجوری این تروریسمی که در کل دنیا داره به اصطلاح برآمد کرده به پای اسلام نوشته میشه، در قبال این چه باید بکنن. و یکی از نکات مهمم اینه که در مورد ایران مثل همیشه شاید قاطع تر موضع بگیره، طوری که 15 بند از بیانیه پایانی رو ظاهرا به ایران و طوری که اونها میگن حالت ایران در کشورهای عربی اختصاص دادند، مسائل مربوط به تون به کوچک و بزرگ رو به مطرح کردن، مسائل مربوط به نوع حضور ایران در سوریه یا اونچه که دخالت در بحرین و یمن عنوان میشه بهش اشاره شده. به هر صورت مسئله مهمیه در خطنامه پایانی این که قرار انشاء پیدا بکنه.
آقای حسین فرد، به همین موضوع بپردازیم، چقدر میتونه جنبه عملی داشته باشه اون چیزی که راجع به ایران در بیانیه پایانی این دوره از نشست اتحادیه عرب گفته خواهد شد؟
واقعیتش اینه که به خصوص رقیب اصلی ایران در منطقه عربستان سعودی تمام اهرم‌های دیپلماتیک و سیاسی رو در منطقه در نهادهای مختلف منطقه‌ای به کار می‌خواد بگیره که به نوعی ایران رو منزوی بکنه، زیر فشار بگذاره. نه تنها در اتحادیه عرب، ما شاهد بودیم که در همون سازمان کشورهای اسلامی هم عربستان با کمک ترکیه سعی کردن به نوعی ایران رو در گوشه رینگ قرار بدن. در اینجا هم به نظر میاد همچنان این نقش بزرگ پررنگ عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به محوریتی که پیدا کردن در اتحادیه عرب، یعنی یک روزگاری خب مثلا کشوری مثل مصر نقش عمده رو داشت در این اتحادیه، یا حتی دوره قذافی یه مقدار اون بود که برخی سازها رو در این اتحادیه کوچ می‌کرد، الان بیش از پیش متوجه به نقش محوری عربستان سعودی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی، اتحادیه عرب زیر تأثیر کشور هستش و به همین خاطر با توجه به تضاد و چه مناقشاتی که با ایران داره سعی میکنه که در این اجلاس ها بیش از پیش مسئله ایران به عنوان یکی از موارد بحرانزا بهش اشاره بشه. همونطور که گفته شد در این بیانیه هم که قرار انتشار پیدا بکنه به هر صورت بهش اشاره میکنن، ولی اینکه چقدر جنبه عملی پیدا میکنه به نظر نمیاد که در مثلا عرصه عملی آنچنان پشتوانه پیدا بکنه. کمتر دیگه متحدی داره ایران در درون این اتحادیه عرب، حتی لبنان هم آنچنان قاطع وای نمیسه در مخالفت با بیانیه ها. اینه که برای عربستان مهمه که در چارچوب اتحادیه عرب شمار بیشتری از کشورهای عرب بیان و این اصطلاح بیانیه علیه ایران رو، علیه جمهوری اسلامی رو پشتیبانی بکنن و حمایت بکنن تا انزوای بیشتری رو برای ایران دامن بزنه.
آقای حسینی فرد، اتحادیه عرب از سال 1945 تشکیل شده و الان 22 عضو داره و 4 ناظر. با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و مشکلات بین‌المللی که وجود داره، جایگاه این اتحادیه در نظام جهانی یا حداقل در منطقه‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نظر نمیاد تین اتحادیه اصلا اولش هم همونطور که شما مشاور کردی دچار چالش های اساسی بوده، چه زمانی که خب عبدالناصر و کشورهای نسبتا تندروتر عرب با کشورهای محافظه‌کار عرب درگیر بودن در این اتحادیه، و چه امروزش که اصولا ما چیزی به نام منافع واحد عربی نداریم. در نظر بگیریم که حتی راجع به یک مسئله میشه گفت عمومی در جهان عرب به نام مسئله فلسطین هم کشورها مواضع مشترکی شاید در سیاسی و حرف داشته باشن، ولی در سیاست عملی می‌بینیم که فرض کنید الان بخش از این کشورها حتی با اسرائیل دارای رابطه شدند. خود اختلاف که بین فلسطینی هاست می‌بینیم به نوعی باستاب پیدا می‌کنه در اتحادیه عرب، یه عده این برگشتند یه عده اون برگشتند در صف‌بندی فلسطینی‌ها. مجموعاً در عرصه عملی و در عرصه اینی که بخواد در منافع و به اصطلاح مصالح جهان عرب رو نمایندگی بکنه، با توجه به اینکه اصولاً منافع و مصالح مشترک دیگه کمتر میشه بر اساس این ناسیونالیسم عرب پیدا کرد، اینه که بیشتر به نظر میاد که یک نهاد میراث ناکارایی از یک دوره‌ایه که همچنان خب به اجلاساش ادامه میده، و همونطور که گفته شد اینی که بخواد منافع و مصالح جهان عرب رو به نوعی به جریان بیاندازه، حمایت بکنه، در جهتش گام‌های عملی برداره، اصولا نبوده و امروز هم بیش از پیش نیستش.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. پیام های شما را میشنویم.
بنده کارگری هستم که چندین سال کار میکنم، خدا شاد نمیتونم زندگی مدام، و امید از خدا دارم که خدا خودش کاری بکنه که این مردم پا صندوقا نرن، و یه همتی هم از مردم میخوام پا این صندوقا نرن و اینا دیگه بدونن که هیچ کی با اینا نیست، در صورتی که همه میدونن، خودشون هم میدونن که هیچ کی با اینا نیست، اینا همش میخوام بگم ده درصد هم ندارن.
بنازم این سیستم ولایت فقیه و که اختلاس زیر 1000 میلیارد نداره، تازه اینا داعیه رهبری جهان رو هم دارن، شاید از نظر اختلاس اسلامی.
امام جمعه تنومند مشهد میگه که نماز جمعه مخصوص طرح مطالبات رهبری است، مثل اینکه رهبر خودشون زبون ندارن یا درها به روی ایشون بسته است برای ابراز منویاتشون. مردم از رهبر طلبگارن، ایشون باید جواب مردم بدن در برابر کاستی ها، در برابر خودکامگی هایی که در این کشور انجام شده، نابود شده همه چی، اقتصاد و محیط زیست و حقوق مردم پایمال شده، مطالبات مردم هم باشته است، بعد فقط مطالبات رهبری رو عنوان کنیم، آخه خنددار نیست؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. در ادامه پیام های نوروزی چهره های ایرانی، نک پیام محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران را می شنوید.
با سلام به همه شنوندگان خوب رادیو فردا، من محمد ملکی هستم، استاد بازنشسته دانشگاه که دیگه سنم رفت تو 84 سال. امیدوارم که این سال نو بر همه ایرانی ها با هر فکر و اندیشه، با هر مذهب و سلیقه، سالی خوب و خوش و موفق باشه، و این امید رو هم دارم که در سال آینده در مملکت ما تغییراتی به وجود بیاد، تغییراتی به نفع مردم، تغییراتی به نفع آزادی، برادری، برابری، و سال آینده سال تحولات ریشه‌ای و اساسی در ایران باشه و ما یواش یواش بریم به سوی اون جایگاهی که داشتیم و زندگی رو اونطور که باید زندگی کنیم. همه پیروز باشید، همه موفق باشید و همچون بهار سبز و خرم.
پیام نوروزی محمد ملکی از رؤسای پیشین دانشگاه تهران را می شنیدید. اما کوروش زعیم، کنشگر و زندانی سیاسی، پژوهشگر و از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران همزمان با تعطیلات نوروزی از زندان به مرخصی آمده است. رادیو فردا ساعتی پیش در گفتگو با وی چگونگی وضعیت زندان و چند و چون پرونده‌اش را جویا شد. کوروش زعیم در تهران.
این مرخصی درمانیه، چون من یه عمل جراحی داشتم بیمارستان، بعد برای این که درخواست کردیم که دوران نقاهتش رو در منزل باشم، یه مرخصی 5 روزه دادن به من که پس فردا تموم میشد. امروز مرخصی رو تمدید کردن تا بعد از 13 بدر، یعنی روز دوشنبه آینده.
خب الان وضعیت پرونده شما به چه شکلیه؟ شما چه دوره ای رو باید همچنان سپری کنین؟
من یک محکومیت 3 ساله داشتم که تعلیقی بود در سال 90، بعد یک محاکمه دیگه شدم سال 94 که 1 سال تعزیری دادن، ولی چون اون گناهانی که من قرار بود مرتکب نشم ظاهرا مرتکب شده بودم، اون 3 سال هم تعزیری شد، یعنی جمعاً شد 4 سال. الان حدود 8 ماه و نیمه که من زندانی هستم برای اون.
وضعیت خودتون رو در زندان چگونه میتونین بازگو کنین؟
خب زندان الان عمومیه، یعنی توی بند 8 زندان اینن عمومیه دیگه، همه هستن، یعنی همه زندانیای مالی و کلاهبرداری و سیاسی و امنیتی همه با هم هستن دیگه. اونجا برای گذراندن دوران زندانه، مثلا امنیتی دیگه اونجا اعمال نمیشه، فقط زندانی میکشن.
آیا از زندانیان که در ردیف فعالین حقوق بشرن و سرشناسن باشون همبند بودین که میتونین از وضعیت اونها هم بگین؟
نه هستن، یعنی ما الان زیاد دائم جا به جا میشن، مثلا آرش صادقی اونجا تو اتاق ما بود که اونو منتقلش کردن به 240 یا بند 2 الف و خیلی از روزنامه‌نگارا هستن، ما با همه تماس نداریم. آقای احمدی هستن، بعضی ها هم میبرن توی بند 350، تقریبا طوری پخش میکنن که با هم زیاد نتونن تماس دائم داشته باشن.
اشاره کردیم به آرش صادقی، وضعیت ایشون چگونه بود در زندان؟
آرش صادقی خب وضعش خیلی بد بود، چون حدود 70 روز اعتصاب قضا داشت، همون پیش من بود و منم یکی دوتا بیانیه در پشتیبانی از او دادم که یکیش تیترش این بود که بابی سنز ایران نامش آرش است. خیلی وضعش خراب بود، بعدم زخم معده پیدا کرده و زخم روده پیدا کرده بود، یه حالت بسیار وخیمی بود که خودداری هم میکرد از این که اعتصابش رو بشکنه، ولی بالاخره قول بهش دادن که خانومش رو به محکومیتش رسیدگی بکنن، چون درخواستش این بود که خانومش رو اعاده دادرسیشون رو بندازن که خانومش بتونه لاغر برای مدت معینم شده به خونه بره، و اونا این قول رو بهش دادن. ایشون هم اعتصاب شکست و اینجور که شنیده وضع سلامتش هنوز بسیار وخیمه.
در مورد پرونده خودتون، آیا این امکان وجود داره که شما زودتر از دوره‌ای که باید سپری کنین در زندان آزاد بشین؟
این قانونی هست که مثل ماده 134 که میتونن دو محکومیت رو ادغام بکنن، چون دلیل محکومیت تقریبا یکی، هر دو فعالیت در جبهه ملی ایرانه، یا مثلا یکیش اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جبهه ملی ایران، یکی هم تبلیغ علیه نظام باز به علت عضویت و فعالیت در جبهه ملی ایرانه، چون مشابهه میتونن ادغام بکنن. اگه ادغام بکنن طبق یه قانون دیگه دارن، اگه 1/3 سپری شده باشه میتونن آزادی مشروط بدن، هنوز این اجازه ها رو ندارن. خب من برای آزادی مشروط با تمام بازداشتارم حساب کنن، من چون هم 61 بازداشت داشتم 4 ماه، هم 85 داشتم نزدیک 2 ماه، 88 داشتم 3 ماه، 89 داشتم 1 ماه، اینا رو جمع بزنن بیش از 1/3، یعنی شاید 50% بشه. حالا وکیلمون آقای دکتر بهزادی دارن پیگیری میکنن که ببینن این آزادی مشروط امکان پذیر هست یا نه، هنوز کاری که ما بتونیم بهش حساب کنیم انجام نگرفته.
کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مرخصی خود از زندان با رادیو فردا گفتگو میکرد. در پایان مجله شبانگاهی، فهیمه خضر حیدری نگاهی دارد به مسائل اجتماعی ایران در سالی که گذشت.
۳۶۵ روز گذشته بر جامعه ایرانی چگونه گذشت؟ این پرسش است که وقتی سال به پایان میرسد یک بار دیگر از خودمان میپرسیم چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم. پرسش هایی که هم یک فرد میتواند به آنها جواب بدهد و هم یک جامعه که گرچه نه یک دست است و نه یک شکل و یک پارچه، اما یک موضوع مهم مشترک دارد: سرنوشت جمعی. جامعه ایرانی در سال 1395 که تازه به پایان رسیده، راه خود را به سوی چگونه سرنوشت جمعی گشوده است؟ چه چیزهایی در سالی که گذشت در جامعه ایرانی رشد کرد؟ نگاهی کوتاه به خبرهایی که در این سال منتشر شد و خواندیم میگوید شکاف طبقاتی، نرخ بیکاری، اعتیاد، فحشا، فساد اقتصادی و طلاق. برای اینکه کمی از خبرها فراتر برویم، از کارشناسان و ناظران اجتماعی سراغ تحولات جامعه در سال گذشته را میگیریم. مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، میگوید به جای رشد شاخصهای توسعه، با رشد شاخصهای فقر و اعتیاد روبرو هستیم.
یکی از حوزه‌هایی که در واقع جامعه با یک چالش بسیار جدی روبروست، مسئله گسترش بی حد و اندازه شکاف‌های طبقاتی و پیامدهای اون در جامعه است که دائما در گزارشات رسمی می‌شنویم و می‌خونیم. بی‌سوادتر شدن مثلا بخشی از دانش آموزان که از امکانات تحصیلی برخوردار نیستند، کارتون خوابی، اعتیاد و فسادهای مالی اخلاقی گسترده‌ای که دائما گزارش میشه، به نوعی شاهد این هستیم که جامعه ایران در حوزه گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از بالاترین نمونه‌ها رو در سطح جهانی به نمایش گذاشته و این مسئله که جامعه‌ای با این همه امکانات و ثروت‌های اجتماعی، درآمد نفتی، در حالی که بسیاری از کشورها شاخص‌های رشد رو باهاش روبرو هستند، در ایران ما بیشتر با شاخص‌های گسترش آسیب‌های اجتماعی، فحشا، فقر، اعتیاد و دزدی و نظر اون روبرو هستیم.
و همچنین نشانه‌هایی از افزایش فاصله میان مردم و مطالبات و سبک زندگیشان با حکومت در ایران می‌بیند و از آن به عنوان یک چالش یاد می‌کند.
چالش است که در واقع بین رویکردهای جامعه و نظام و فاصله گیری هرچه بیشتر این دو از یکدیگر. و ببینید جامعه ایران روز به روز بیشتر از گذشته تمایلات غربی درش داره رشد پیدا می‌کنه. حقوق فردی، ازدواج سفید، رویکردی انقلاب جنسی، تمایل به اصطلاح به شادی، بسیاری از جوانان الگوهای امید و زندگیشون در واقع نوعی جوامع غربی هستند و شاهدی حتی این هستیم که چگونه مردم در زندگی روزمرهشون به افراطی ترین شکل ممکن حتی فرهنگ مصرف‌گرایی غربی رو به نمایش می‌گذارن، در حالی که با حکومتی سر و کار داریم که روز به روز سختگیری های ایدئولوژیکشون سعی میکنه بیشتر کنه. شکاف به شدت روز افزونه.
ترکیب مشکلات معیشتی و سبک زندگی هرچه بیشتر متحول شده ایرانی آمارهای مثل طلاق را هم بالا برده. تنها در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 1395، 165981 مورد طلاق در ایران ثبت شده. این یعنی روزانه حدود 503 مورد طلاق. نوشاب امیری، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحولات جامعه ایرانی را دنبال می‌کند، می‌گوید
سال گذشته که نگاه می‌کنم دو ویژگی داره که توجه من جلب کنه و باعث دنبال کنم ماجرا رو. یکی اینکه فاجعه داره در کشور ما عادی میشه و علاوه بر عادی بودن، من انگار آگاهانه تکرار میشه. تمام این فجایعی که اتفاق افتاد، پلاسکو، این هوای آلوده کشور، این دعواهای سیاسی، این جایزه اسکار، هر چی ببینید، بحثایی که دنبال می‌کنید، می‌بینید که خلاصه یک جماعتی افتادن همراه با موج، بالا پایین شدن، بالا رفتن، فروکش کردن بدون اینکه به گامی جلوتر بره.
این فاجعه را کجاها می شود دنبال کرد؟ در افزایش آمار اعتیاد، جایی که رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید رشد اعتیاد در 3 دهه اخیر بیش از رشد جمعیت بوده. به گفته همین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 67% از زندانی‌های حال حاضر کشور با جرائم مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اعتیاد و مواد مخدر در زندان هستند. از سوی دیگر آمار اعتیاد زنان و مادران هم در ایران افزایش پیدا کرده و ماه آخر سال بود که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اعلام کرد روزانه 2 نوزاد معتاد در پایتخت ایران به دنیا می‌آید. نوزادانی که یا فروخته می‌شوند یا به زودی به جمعیت کودکان کار و خیابان اضافه. با این حال و در میان خبرهای نه چندان گوارا درباره کودکان معتاد یا بی و بد سرپرست، به نظر میرسد تمایل شهروندان به پذیرش این کودکان به عنوان فرزند خوانده هم افزایش پیدا کرده. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از رشد 30% پذیرش فرزندخواندگی نسبت به سال گذشته در ایران خبر می‌دهد. حسین غازیان جامعه شناس اما چندان خبر خوشحال کننده ای لابلای خبرهای جامعه همیشه پرخبر ایران پیدا نمی‌کند.
حقیقتش وقتی به سال گذشته نگاه میکنیم و مجموعه خبرها رو مرور میکنیم، هم اتفاقات بدی که کشور ما رخ داده، هم تدابیری که میتونست تدابیر خوبی باشه رخ نداده. شاید تنها خبر خوبی که ما سال گذشته شاهدش بودیم مسئله بردن جایزه استاد توسط آقای فرهادی بود. از این که بگذاریم، ما دیگه خبر خوشحال کننده عمومی تقریبا باش روبرو نیستیم. اتفاقاتی هم که رخ میداد اغلب در جهت منفی بود. آتش سوزی پلاسکو بگیرید تا پریدن طلای بهداد سلیمی تو بودن، که از مرگ کیارستانی زیده تا مرگ هاشمی رفسنجانی، از ریزگردهای خوزستان بگیرید تا سیل بلوچستان، از پریده گورخوابی بگیرید تا ماجرای پولدری، همش پدیده های نامطلوب و ناراحت کننده بود.
گزارش جهانی شادترین کشورها در سال 2017 میگوید ایران میان 155 کشور در ردیف 108 جهان ایستاده. وضعیت ایران نسبت به سال گذشته 3 پله بدتر شده. اعتماد متقابل، هدف مشترک، سخاوت و حکومت خوب از جمله شاخص‌هایی است که برای سنجش وضع شادمانی جوامع در نظر گرفته می‌شود. این وضعیتی است که حسین غازیان از آن با عنوان شکنجه امید یاد می‌کند.
شاید بدتر از هر چیزی توی سال گذشته این بود که ما کماکان شاهد ادامه شکنجه امید هستیم در کشورمون. ما خود مردم هم درش سهمی داریم واقعا، و چیزی که شاید بیشتر از همه در کنار این شکنجه امید وجود داشته باشه صعود هراس هست. یعنی ما با یک نوع افزایش هراس عمومی هم روبرو هستیم که مبادا اگر بخوایم برای امیدوار شدن قدمی برداریم با عدم امنیت روبرو بشیم و حوادثی که در کشورهای منطقه پیش رفته بر سر ما هم بیاد این هم اضافه شده. یعنی هراس در کنار اون ناامیدی مجموعه محصولاتی که ما در سال گذشته درو کردیم از زندگی با هم در سرزمین ایران.
از سوی دیگر نوشابه امیری روزنامه‌نگار از فاصله میگوید که میان فضای مجازی و زندگی واقعی در ایران وجود دارد.
فاصله که بین فضای مجازی ما وجود داره و واقعیت‌های جامعه، دیگه دو سال اخیر که به خصوص از انتخابات و آمدن آقای روحانی و ماجراهای آقای ظریف و همینطور یک فضا را اینن تکرار میشه و عمیق‌تر میشه به معنای به مفهوم منفی مسئله، ولی در واقعیت جامعه و در بین کسانی که ما حضورشون رو تو این فضا نمیبینیم ولی دراز مدت اونان که تأثیر گذارن، مسئله در سطح دیگه جریان داره و تقابل این دو سطح به نظرم میتونه آدم رو دچار گمراهی بکنه. یعنی فقر در جامعه ما عمیق‌تر میشه، واکنش ها به فقر و فساد و بازی های سیاسی و انواع اینها داره جدی‌تر میشه. فاصله بین این فضای مجازی و واقعیت جامعه ما عمیق‌تر شد. شکاف بیشتری رو مشاهده میکنید که اینا در دراز مدت و وقت اصول خوبی نخواهد داشت.
در این میان دیدگاه‌های رسمی مسئولان کشور به وضعیت موجود در جامعه ایرانی هم چندان امید بخش تر به نظر نمی رسد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اسفند ماه 95 در گفتگو با ایرنا از اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی به عنوان اولویت های روبه گسترش در میانه آسیب های اجتماعی ایران یاد کرد. آیا افق های پیش رو در سال جدید می تواند از تغییرهای مثبت خبر بدهد؟ حسین غازیان:
در افق هم ابری از امیدواری مشاهده نمیشه، چون اون چیزی که به تدابیر گردانندگان و زمامداران جامعه مربوط میشه هیچ نشانی از آگاهی و توجه به مسائل عمده که کشور رو در بر گرفته توش وجود نداره. گروهی میرن و گروهی میان، ولی هنوز مسائل اساسی کشور سر جای خودش باقی مونده. هیچ برنامه، سیاست یا نگاه مشخصی برای حل این مسائل در برنامه‌ها دیده نمیشه.
راه حل چیست؟ مهداد درویش پور:
تا این شکاف‌های طبقاتی، تا این مشکل فقر، اعتیاد، بیکاری و در واقع بی‌خانمانی پاسخ در خودی پیدا نکنه، اینها میتونن به عنوان یک بمب ساعتی در جامعه عمل بکنن و روزی به یک انفجار اجتماعی به صدا بیانجامد.
و امیدی اگر هست؟
امیدی اگر باید بس، در رأسش زنان به عنوان پیشقراولان در واقع مدنیتی در جامعه ایران هست. من امیدوارم که حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی در سال آینده بتونه مؤثرتر باشه.
سال تازه، سال 1396، حالا پیش روی جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که فرو ریختن پلاسکو را در سالی که گذشت در برابر چشمان خود دید و احساس امنیت شهریش خدشه‌دار شد. باید دید آیا این جامعه در سال پیش رو بناهای تازه‌ای از امید و امنیت برای خود خواهد ساخت.
نگرانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.